الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين والنعم على عرضاه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در طريق 19 بود، از طرق بانکداری بدون ربا. در طریق 19 هم آقای صدر اومدن بانک رو واسطه قرار دادن و اومدن 5 رکن اصلی رو برای قانون مضاربهشون بیان کردن که اشاره کردیم. 5 رکن اصلی مضاربه در نظر آقای صدر. اولین رکنش که حالا میخواییم وارد بحثش بشیم اینه که پولی که تو بانک گذاشتید به عنوان ودیعه است، قرض نیست، ودیعه گذاشتید. دومیش اینه که بانک وکیل شماست، بعدن از طرف شما میاد قرارداد میبنده با وام گیرنده. سومین رکنش مسئله اینه که یک مقداری از اموال رو بانک برای خودش تملک میکنه، حالا یا به عنوان حق الوکالت یا نه به عنوان شرط فعل یا شرط نتیجه در ضمن اون عقد زمان که میخواد یک زمانی برای شما داشته. سومی البته عقد زمان بود. چهارمیش این که تملک میکنه مقدار از اون پولو در ضمن عقد زمان. زمانش این بود که ضامن مال شماست دیگه باید. پنجمیش هم عقد مضاربه بین سرمایه گذار بود و عامل. این مسئله زمان خیلی مهمه. آقای صدر به خاطر زمان گفتیم این راه رو پیگیری کرد، چون خود عامل مضاربه نمیتونست ضامن پول بشه، بلکه در سود و ضرر باید اون شخص سرمایه گذار شریک میشد. به خاطر همین آقای صدر چاره جویی کرد، بانک رو به عنوان شخص ثالث تصور کرد تو مضاربه، واسطه تصور کرد، وکیل تصور کرد. شخص ثالث دیگه میتونه ضامن بشه. حالا که میتونه ضامن بشه، به اعتبار اینکه ضامن شده، یه پولی هم در ضمن عقد الزمان میگه من با اجازهتون برمی‌دارم، حالا یا از باب شرط فعل یا شرط نتیجه. شرط نتیجهش که دیگه خیلی راحته، میگیم پول خود به خود مال من باشه، من ضامن شما میشم به عنوان شخص ثالث، نه جزء طرفین مضاربه نیستم، اما شخص ثالثم ضامن پول سرمایه گذار شدم، یه پولی برمی‌دارم برای خودم به عنوان شرط نتیجه. مثلا فرض کنید که 30% 40% سود حاصل از این مضاربه رو من برای خودم برمی‌دارم، مال من باشد، شرط می‌کنم که این 30% پول مال من باشد، یا به نحو شرط فعل. یعنی چی؟ یعنی میگه شرط می‌کنم که 30% را به من تملیک بکنید. چیزی که میگه به من تملیک بکنید یعنی اون سرمایه گذار بعد بیاد بعد تملیکش کنه. گفتیم بانک هم چون میدونه که یه وقت اون تملیک نمیکنه کار به درد سر میفته، میاد تو همین امرم وکالت میگیره، میگه تو لازم نیست بیا اینجا بگی من 30%شو به شما تملیک میکنم، خودم به وکالت از تو رو خودم تملیک میکنم. اینم یه نکته‌ای که داره. حالا وارد اون جهت اول بشیم. جهت اول که آیا شمایی که پول میذارید تو بانک این قرض دارید میدید به بانک یا ودیعه؟ خیلی خیلی فرق میکنه این دوتا مبنا. بعد این جهات فرق بین ودیعه و قرض رو کامل تصور بکنید، بعد وارد بحث بین قولین بشیم، نظری آقای خویی و نظری آقای صدر. خود افتراق قرض و ودیعه چیه؟ ببینید تو اینجا افتراق ودیعه و قرض، ان الودیعه لیس تملیکا للعین به خلاف القرض فانه تملیک کن. این مسئله اول بین این دوتاست. در ودیعه شما تملیک این نکردی، پولو گذاشتی دستش باشید، اما در قرض پولو تملیک طرف کردی، میگه من بانک میگه من مالک این پولم، مال خودمه، فلانی به هم قرض داده الان مال منه، ذمه‌م مشغوله باید مثلشو به او بعدن بدم، اما الان این پول مال منه. این میشه حقیقت قرض. پس ان الودیعه ودیعه تملیک این نیست، لیست تملیکن للعین به خلاف قرض فانه تملیک کن. این یکی، این لیستم باید لیست باشه که آدم ان الودیعه لیست تملیکن للعین انه یجب علی من عنده الودیعه التحفظ علی، کسی که ودیعه رو پیشش میذاری که جناب بانک باشه باید تحفظ کنه. ولا یجوز انتقال و ملکیت ای الى شخص آخر لا وضعا ولا تکلیفا. هیچ کدوم اصلا جایز نیست به خلاف القرض. کسی که ودیعه میگیره، شما این چیزو ودیعه گرفتی نمیتونی به دیگری بدی، نه تکلیفا حق داری به دیگری بدی حرامه، نه وضعا اگه به دیگری دادی باطله باید پس بدی. نمیشه بگی حالا اون به من داد، وضعا نمیشه، تکلیفا هم حرامه. اینم یه نکته دوم. اما در قرض به خلاف القرض فنهو یجوز انتقال المال المقترض الى الاخر وضعا و تکلیفا، میتونی مالو به دیگری بدی، میدم به هر کی که دلم خواست، ما میدم هر کاری که دلم خواست. حالا میرسیم بهش، ببینیم الان اختلاف برسیم. آقای خویی میگن قرضه، آقای صد میگن ودیعه است. این
قرضه
حسنه ها اونا
رو میتونه
وام
بده
با سپرده ودیعه میشه؟ نه سپرده ها رو اصلا آقای خویی مبنای کلیشون اینه، ودیعه ای که ما میایم میدیم ودیعه میذاریم تو بانک موده، این اصلا قرضه، الا این که بیان عقدش رو عقد ودیعه بکنن. حالا اونم راه داره، حالا اینو بعد میگم. تو ضمن فرمایش آقای صد ما گفتیم راهی وجود داره برای حرف آقای صد که بیایم از اول بنویسیم آقا این پولی که شما پیش من میذاری ودیعه است، اما چجوری ودیعه باشه آقای صد توضیح میده. بعضی بزرگان هم مثل آقای فیاض یه توضیح آوردن، بعضی از بزرگوارا آقای شیخ سند و اینا یه تعبیری آوردن، هر کدوم یه چیزی گفتن ده. حالا بعد صحبتشو عرض میکنم خدمت. این تا اینجا. نعم قد یتخیل ان الودیعه یفترق ان القرض فی ان الودیعه عقد جائز و فیه ان ذلک لیس من وجوه الفرق بینهما، چرا؟ چون فان القرض ایضا عقد جائز، فیجب علی من عنده الودیعه والقرض فی ما لم یعین الاجل، اگر کسی که ودیعه یا قرض گرفته اجل مشخص نشده واجب است برش ارجاع العین عند طلب الموده او المخرج. اگر زمان مشخص نکرده قرض گرفتی همون موقع گفت آقا پول منو بده بده، چون عقد جایزه. اینو یاد باید باشه، اگه قرض به کسی دادیم یا ودیعه گذاشتیم زمان مشخص نکردیم هر وقت من گفت بده باید بده. اما اگر زمان مشخص کردیم گفتین آقا قرض تا 6 ماه دیگه، قبل 6 ماه دیگه نمیتونیم. اینو تو یکی از خصوصیتش، بعضی فکر کردن که تو جایز بودن هم این دو تا با هم فرق میکنن، تو جایز بودن دیگه با هم فرقی ندارن، این تو ذهنتون باشه. بعد داره که ولذا قال صاحب الهدایق قد عرفت ان المشهور ان القرض من العقود الجائزه التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين بل دو عليه الاجماع. اینم از این جهت که بدونیم پس فردی با هم دیگه ندارن. حالا فی هذه المساله نظریتان، دو تا نظریه، یک نظریه آقای خویی، دو نظریه آقای صد. آقای خویی و بعضی از اعلام و مشهور میگن اموالی که تو بانک میذارید قرض است و تصویر ودیعه نمیشه کرد. آقای صد چی میان میگن؟ آقای صد میگن که مال یکی تو بانک میذارید تو کتاب بانک لاربویشون میگن این ودیعه در بانک و قرض نیست، بلکه اصلا تفکر قرض با اون طرح و نظریه‌ای که اطروحه‌ای که به قلعه صد تو این کتاب بانک لاربوی مطرح کردن جور در نمیاد، چون لازم این که قرض بوده باشه اینه که داخل در ملک بانک بوده باشه. وقتی داخل در ملک بانک شد، بانک چجوری واسطه بشه بین اون شخص سرمایه گذار و عامل وام گیرنده؟ قرار بود تو فکر آقای صدر، قرار بود بانک بگه آقا من پول از شما ودیعه میگیرم، بعد این پولو باش قرارداد میبندم از طرف شما و به وکالت از شما بین شما و بین اون وام گیرنده، درسته یا نه؟ پس پول باید مال کی باشه؟ مال اون شخص باشه. اگه قرض بود که میشه مال خودمان. ببینید مشکل میشه کار. چرا آقای سعد اینقدر اصرار داره که بگه اینجا ودیعه است؟ به خاطر اینکه ایشون مضاربه رو اومد چی کار کرد؟ گفت آقا ما دو تا مضاربه نداریم، راه دو تا مضاربه غلطه. مضاربه یه بین اون کسی که پولو میذاره با بانک، بعد دوباره بانک مضاربه بنده بین خودش و اون شخص وام گیرنده، این غلطه. چرا؟ چون بانک میشه طرف مضاربه، طرف مضاربه حق عامل مضاربه میشه دیگه، عامل مضاربه حق نداره ضامن بشه اصل پولو، در که بانک داره ضامن میشه. حالا ما گفتیم زامن هم نشه، جواب میدادیم با استر گفت حالا زامن هم نشه چطور میشه؟ مردم همه خیالشون مطمئن علم دارن که بانک پولشون رو نمیخوره، قانون بانکه، با شخص که معامله نکردن که با دولت معامله کردن، هیچ بانکی تو دنیا نمیتونه این کارو بکنه. خیال مردم راحته، نیازی به زمانم نیست، مردم هم خیالشون راحته، از این جهت هیچ مشکلی نیست. پول شخصی که بر نمیداره که، بانک مسلم میاد میده. یعنی به هر حال صد دیگه حالا راه رفتن دیگه، حالا که راه رفتن از این مسیر، گفتن ما یه مضاربه میخوایم داشته باشیم بین شمایی که پولو گذاشتی و اون شخص وام گیرنده، بانک میشه شخص ثالث. وقتی که شد شخص ثالث، باید با پول اون سپرده گذار این عقد رو انجام بده، عقد مضاربه رو، در حالی که اگر قرض بوده باشه پول میشه مال کی؟ مال بانک. نمیشه دیگه عقد مضاربه رو ببنده با کدوم پول؟ پولی که اون سرمایه گذار اومد گذاشت تو بانک، قرض بود، قرض بود برای بانک، پس پول مال بانکه. این مال جاییه که بانک بخواد بگه آقا من این پولو قرض گرفتم، حالا میخوام باهاش مضاربه بکنم. شما میری از رفیقتون پولو قرض میگیرید، بعد میرید میگید آقا مثلا یه 50 میلیون به من قرض بده، 50 میلیون شما قرض میده، میگه حالا میرم با یکی سه قرارداد مضاربه میبندم، سودش هم مال خودم، چون قرارداد مضاربه رو با پول خودم میبندم. یکی میگه آقا تو پول از رفیقت قرض گرفتیم، میگه من از رفیقم قرض گرفتم، الان مال من شده، ذمه‌م به رفیقم مدیونه، پس سودش هم مال منه، درست یا نه؟ اینجوری عمل میکنید. آقای سعد اومده اینجا گفته خب باید اینجوری شد، شما قرارداد بین سود میشه مال بانک، ما میخواییم قرارداد و سود مال بین کی باشه؟ بین اون سرمایه گذار باشه و اون وام گیرنده. پس بنابراین به شما قرض نمیدم، پولو میدم دست شما، سود میشه مال کی؟ مال اون سرمایه گذار. منتها شما زحمت کشیدی، حق الوکالتتو بهت میدم، ضامن پول منم شدی، حق الضمانشم بهت دو تا پول بهت میدم. یکی زحمت کشیدی از طرف من قرارداد بستی دیگه، از طرف من قرارداد بستی با اون وام گیرنده، وقتی قرارداد بستی با وام گیرنده چیه؟ حق وکالتتون میدم. یکی وکیل شما میشه کاری میکنه، مفتی که نمیکنه، یه حق الوکاله هم ازتون میگیریم. یکی هم این که یه حق الضمانی هم میگیرم، تو ضامن پول من شدی، بانک ضامن پول شد دیگه، که پول پس بده به آقای سرمایه گذار، اونی که پول گذاشت تو بانک، اون موده سرمایه گذار، میگه پول تو هم چون ضامن من شدی، برای حق و زمانت هم یه پولی بهت میدم. که حالا عرض کردیم تو امر چهارم میاد که به نحو شرط الفعل لو شرط نتیجه است، به یکی از این دوتا صورته. این تا حالا آقای سعد رو این جهت اومده این کار رو کرده. مناقشه ای که در اینجا به آقای صدر شده اینه که آقای صدر ودیعه باید عینش محفوظ باشه، تو بانک عینش محفوظ نه، با وکالت هم این کار حل نمیشه، چون مسئله ودیعه یعنی این که من اینو میدم دست شما، باید عینش شما برای من دیگر بدید، با وکالت حل نمیشه. وکالت فقط مال این بود که من از طرف شما چیکار کنم، شما پولو گذاشتید 50 میلیون پیش من از طرف شما عقد قرارداد ببندم با اون شخص وام گیرنده، در این حد بود. اما مسئله حفظ پول چی؟ شما که گفتی ودیعه است، باید قشنگ این پولو بسته‌بندی می‌کردین، گفتین 50 میلیون مال آقای مدرسی، می‌ذارم اینجا کنار تا بعد باهاش عقد قرارداد ببندم با اون وام گیرنده. این کارو نکردید. سلام علیکم.